شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما. امیدوارم که همه شنوندگان خوش و خرم باشن. خوشحالم که بازم در این برنامه‌تون هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم باز هم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با کمال میل، به دلیل اینکه دو سه روز بیشتر به انتخابات آمریکا نمونده، تب انتخابات به شدت بالاست و نبض مبارزه انتخاباتی هر لحظه شدیدتر میزنه. کانال‌های معروف پربیننده تلویزیونی از چند روز پیش آستینا رو بالا زدن و درم میرن که حتی نه روز انتخابات، بلکه از روز انتخابات تمام وقتشون رو صرف کاور کردن حوادث مربوط به انتخابات بکنن و به قول یکی از روزنامه نگاران اینجایی، این سیرک هر لحظه داره هیجان رو بالا میبره. در صحبت‌های پیشین اشاره شد که این انتخابات یکی از گران‌ترین و استثنایی‌ترین انتخابات جهان و تاریخ بوده، که امیدوارم که این سنتی که در اینجا جاری است در کشورهای دیگه جهان ازش تقلید نشه. خوشبختانه در دموکراسی‌های غربی به دلیل جا افتاده بودن سیستم‌های انتخاباتیشون، اغلب همون روش‌های خودشون رو ادامه میدن، کمتر تحت تأثیر قرار میگیرن، ولی در بعضی نقاط جهان این اتفاق افتاده. مثلا در نیجریه یا آفریقا پول وارد مقوله انتخابات شده و نقشه مهمی بازی میکنه. جدول‌هایی ساخته شده در سایت‌های مختلف نشون میده کدوم کشور به ازای هر نفر چقدر خرج میکنه، که البته رکورددار آمریکاست، ولی پاره‌ای از کشورها این کار رو میکنن. در ایران هم در انتخابات گذشته ما اخباری رو شنیدیم که میلیاردها تومان هزینه تبلیغات کاندیداها شد و در مورد بعضی‌ها ارقام بسیار بالایی گفته میشد که نشون دهنده این بود که مثل این که تمایلی هست که به همین شیوهی که در اینجا جاریست تحصیب بکنن و پول به عنوان فاکتور تعیین کننده وارد بشه و به سیستم به صدا فکر سازی مردم از راه قدرت مالی جا بیفته، که البته خطر بسیار بزرگی است و هرچی این اتفاق این جریان قوی تر بشه، دموکراسی از اصالتش دورتر و دورتر میشه و که به زحمت میشه اسمش رو گذاشت دموکراسی، که البته در آمریکا بعد از سالیان دراز که دموکراسی الیت ها بوده، حالا دموکراسی کورپوریشن مطرحه. عملا هم شاهد هستیم که این پول های گزاف نمیتونه تنها از سوی مردم جاری بشه. اوباما تونسته 3/4 تریلیون دلار در این مدت پول جمع کنه و مکین تقریبا نصف اون جمع کرده، و بنا به گزارش منابع رسمی در مجموعه هزینه این انتخابات همراه با انتخابات محلی گوبرناتوریال های ایالت های مختلف برای فرماندار و قضات و شوراهای شهر که همزمان جاری هست، مجموعه هزینه‌ای که برآورد شده 5,300,000,000 دلار که 1,000,000,000 دلار از انتخابات 2004 بیشتره. البته در هفته گذشته باراک اوباما به دلیل قدرت مالی بالایی که داره موفق شد که 30 دقیقه از وقت 7 کانال مینستریم آمریکا یا 7 کانال عامه پسند پربیننده آمریکا رو در پربیننده ترین ساعت که معمولاً 8 تا 9 بعد از ظهر رو بخره با 5,000,000 دلار که در اون مدت 30 دقیقه با مردم حرف بزنه، که در این صحبتش البته بخش بزرگیش راجب معرفی خودش بود، چون که از طرف مخالفینش متهم به این هست که شک دارن سر 100% آمریکایی بودنش و شک دارن سر به اصطلاح ملت دو وطنخواه بودنش، به خاطر اینکه میدونیم که اوباما برخلاف سیاه‌پوستان دیگه که به اونا افریکن امریکن آفریقای آمریکایی گفته میشه، ایشون یعنی سابقه چند صد ساله از نبیرگان برده ها نیست و مستقیما از طریق مهاجرت پدر کنیاییش و ازدواج اون با یک دختر سفیدپوست در کانزاس ایشون به دنیا اومده. طبیعتا نزدیکیش به آفریقا بیشتر از تا اینجاست و مقدار قابل توجهی تنها آفریقایی تلقیش میکنن. به همین دلیل بخش قابل توجهی از برنامهش رو گذاشته بود که تصاویر از مادرش که به قول بعضی از تحلیلگران روزنامه نگاران مادر جوان هیپی سفیدپوست با یک مرد کنیایی تحصیل کرده که برای گرفتن دکترا اومده بود ازدواج میکنه که این بچه به دنیا میاد، منتها مادرش در سن کم با سرطان میمیره و سرپرستیش رو مادر بزرگش به عهده میگیره که طبیعتا اون هم سفید پوسته، که همین هفته گذشته 2 روز دست از تبلیغات کشید و برای دیدن مادر بزرگ پیرش که مریضم هست رفت. ایشون در این برنامه 30 دقیقه‌ای ضمن معرفی خودش و اینکه به شدت آمریکایی هست و شدیداً ادغام شده در فرهنگ آمریکاست و همون احساسی که هر آمریکایی دیگه از پدران بنیانگذار آمریکا به خصوص در 200 سال گذشته داره، ایشون هم داره، تبحرش و آگاهیش از تاریخ آمریکا و از گذشته آمریکا دقیقاً برابر با یا بیش از بسیاری از آمریکایی هاست و مطابق با اغلب همین گفته های رسمی کتاب درسی ها و البته اینی که فرصت داشته که بین سطور رو بخونه یا داستان های ناگفته رو بخونه رو خبر ندارم، با توجه به این که آدم تحصیل کرده یه روشن فکریه که میبایستی خونده باشه، ولی اون که نمود داره وقتی از الگوهاش حرف میزنه، از تدی روزولت یا فرانکلین روزولت و جان کندی حرف میزنه، نشون میده که در این راستا هیچ تفاوتی با دیگران، با جان مکین و دیگران نداره. بخش دیگه از راجع به برنامه هاش بود که چگونه با طبقات محروم جامعه سنخیت داره و منافع اونها رو رعایت خواهد کرد به دنبال و کنبسرا حمایت اونهاست، اینهایی که به خصوص ضربه های شدید از این بحران اقتصادی خوردن، پدر مادری که به خاطر بیکار شدن پدر بچه بیمارشون که به دیالیز احتیاج داره ولی بیمه بهداشتی ندارن، چگونه با رنج اونها به اصطلاح شریکه، و یا به اصطلاح مادر بیوه‌ای که بچه‌ش رو با تلاش خودش بزرگ می‌کنه اما از کار اخراج میشه و از این قبیل مسائل. در مجموع دو سه نکته مهم رو بجز این مسائل داخلی و این مسائلی که اغلب احساس برانگیز هم بوده مطرح کرد. با کمال تعجب یکیش مسئله ایران بود در رابطه با سیاست خارجی، که مسئله روسیه بود که اشاره کرد که من وقتی که انتخاب بشم در برابر ایران سخت خواهم ایستاد و هرگز ایران هسته‌ای رو تحمل نخواهم کرد، و دیگر اینکه جلوی به اصطلاح جلوی توسعه طلبی روسیه رو هم خواهم گرفت. نکته دیگری که پر اهمیت بود این بود که وعده میداد که اگر رئیس جمهور بشه بازسازی ارتش آمریکا رو انجام خواهد داد. با توجه به اینکه میدونیم که بزرگترین ارتش جهان و تاریخ ارتش آمریکاست، با بودجه این از 600 میلیارد دلار بالاتر، و اینکه بودجه نظامی آمریکا به تنهایی از مجموع بودجه‌های نظامی تمام کشورهای عضو سازمان ملل بالاتره، این یک واقعیته. در اخبار هفته گذشته داشتیم که کمیسیونی در پنتاگون از مدت‌ها پیش داره کار میکنه که وقتی هر رئیس جمهوری انتخاب بشه پیشنهاداتی از طرف نظامیان به اون بده، از جمله یکی از پیشنهاداتش تغییر در بودجه ارتش و تغییر در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بقیه مسائل. با همین حرفا اوباما اشاره به بازسازی ارتش کرد، و باز هم همچنان که گفتم دو نکته سیاست خارجیش رو در میان انبوه مشکلات و مسائلی که آمریکا به خصوص در پایان 8 سال حکومت جورج بوش روبرو هست اختصاص داد به ایران و روسیه. در مورد روسیه پر واضحه که نخواهد تونست اون حرفی رو که میزنه واقعا عمل کنه به خاطر وزن و سنگینی تمام عیار روسیه، و اینکه روسیه با ایران قابل قیاس نیست. روسیه تنها وارث همون ابرقدرت اتحاد جماهیر شورویه. میدونیم که بعد از سال 92 و به وجود آمدن 15 جمهوری بیشترین تأسیسات اتمی اولا از پیش در روسیه بود، و اونهایی هم که در جاهای مثل قزاقستان بود بیشتر اونها منتقل شد به روسیه، و یا مثل همین حالا و پایگاه های سلاح های اتمی اگر در قزاقستان فرضاً هست همچنان بیشتر در اختیار روسیه است و کارشناسان روسیه، و میشنویم که وقتی که روسیه میخواد موشکی رو به هوا پرتاب بکنه یا سفینه فضایی بفرسته از پایگاهی در قزاقستان استفاده میکنه. روسیه از شوروی 300 میلیونی تبدیل شده به کشور 140 میلیونی یک جمهوری، ولی با همون قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی منهای از دست دادن نصف جمعیت اون زمان، و در دوران 8 ساله پوتین تونست روسیه به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی برسه. کارشناسان همه به خوبی میدونن که اگر در دوران شوروی یکی از علل اصلی کوتاه آمدن و کم آوردن شوروی در جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی با آمریکا به کمبود بودجه اونها بود و عدم توانایی مالی در برابر پولهای هنگفتی که آمریکا از سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا جنگ ستارگان دنبال می‌کرد بود، این بار روسیه با جمعیت کمتر، به قول عوام با نوخور کمتر، ولی با درآمد بسیار بیشتر از اون زمان شوروی، با توجه به اینکه منابع به شدت غنی انرژی که در روسیه هست اونها در دوران شوروی کمتر بهره برداری میشد، و همه استفاده انرژی شوروی عمدتا در بین 15 جمهوری انجام میشد، که حالا روسیه بدون اینکه عضو اوپک باشه به صورت منفرد یکی از بزرگترین فروشندگان انرژی است و به خصوص اروپای غربی صنعتی به شدت به انرژی که از روسیه دریافت میکنند وابستند. در رابطه با قدرت نظامی هم همچنان که در چند سال اخیر شاهد بودیم، روسیه علاوه در همزمان با پیشرفت در پهنه اقتصادی و اینکه نشون بده که در هیچ بودی عقب نمونده به مسابقه تسلیحاتیش ادامه داد و چه در فرستادن سفینه به فضا، چه در آزمایش بمب‌های جدید، چه در آزمایش موشک‌های جدید، و با وجودی که در دولت کلینتون قرار بوده که این دوتا کشور قرارداد به اصطلاح کاهش اسلحه ها رو و به اصطلاح توقف هر نوع آزمایش جدید رو عمل بکنن، ولی از وقتی که جورج بوش به قدرت رسید و بمب‌های جدید ساخته شد و به دنبال حداقل امتحان الکترونیکی اونها پرداختند و جنگ عراق هم وسیله بسیار خوبی شد برای تجربه و امتحان بسیاری از ساخته های جدید نظامی، در این حال روسیه هم برای اینکه از این قافله عقب نمونه همین کار کرد و کنارش شاهد چین بودیم که اولین به صلاح سفینه بی سرنشین رو به کره ماه همین 7-8 روز پیش فرستاد. البته طبیعی است چین که به سرعت داره تبدیل به کشور ثروتمند میشه و ثروت کافی برای انجام این نوع پروژه ها داره، اون هم علاقمند نشون بده که قدرت نظامی چین تنها 1,300,000,000 نفر آدم نیست، بلکه در پهنه های دیگه هم همچنان قدرتمند هست. برای روسیه با داشتن نزدیک به 400,000,000,000 ذخیره ارزی، با داشتن یکی از نرخ‌های پایین تورم و نرخ‌های پایین بیکاری، در شرایط بسیار مناسبی است که البته نیاز به فروش انرژیش در جهان داره، تا وقتی که پروژه‌هایی که به خصوص اوباما دربارش حرف می‌زنه از انقلاب انرژی، تا وقتی که این پروژه ها به جایی نرسیده، همه جهان همچنان به تشنه و گرسنه انرژی خواهند بود و هیچ رشدی در هیچ جای جهان بدون استفاده از مواد هیدروکربن امکان نداره به جای برسه. به همین دلیل روسیه جای و مقام خاص خودش رو داره و ضمناً اروپا حتی اگر با اکراه هم شده باشه، مشخصا نمیتونه خودش رو از وابسته بودن و نیازمند بودن به روسیه برهانه. به همین دلیل پیشبینی من این هست که گرچه این شعار رو اوباما میده، ولی در عین حال معلومه که به شدت تحت تأثیر مشاوران اسرائیلی و مشاوران از بخش انرژی خودش هست، ولی در عمل قادر به کار آنچنانی نخواهد. در رابطه با ایران هم نشون داده که حرفایی که داره میزنه نشون دهنده این هست که در برخورد با ایران تفاوتی با جان مکی نخواهد داشت، همچنان که او هم گفته ابتدا این رو به عنوان یک عیب بزرگ اوباما تلقی میکرد که اگه الناس ببینید این کسیه که میخواد با آدمی مثل احمد نژاد مذاکره کنه، که در واکنش به این اوباما تغییر لحن داد و جملهش رو اصلاح کرد به این ترتیب که اونطور که خودم تشخیص بدم زمینه مذاکرات مقامات رو فراهم خواهم کرد. تفاوت این دوتا این هست که اوباما بر دیپلماسی ارجحیت بیشتر قائل هست، ولی مکین بیشتر به عنوان به صراحت یک چهره جنگجو معتقده که مشکلات رو با از لوله تفنگ باید راه حل جست.
ولی بحثا جان قرار این هم نکته مهمی است که هر چقدر امکان راه حل صلح‌آمیز باشد به نفع مردم ماست.
صد درصد البته همه دنیا میدونن و ایرانی ها که تو بغل دست از دو طرف در شرق و غرب و جهنمی از فاجعه انسانی همسایند و ساندویچ شدن بین دو جهنم افغانستان و عراق، ایرانی ها بیشتر از همه میدونن، مخصوصا ایرانی ها که 8 سال تجربه جنگ با عراق در که غیر قابل مقایسه با آمریکاست رو داره، این همه تلفات وحشتناک انسانی که پر ارزش ترین تلفات از یک طرف و تلفات اقتصادی وحشتناک سالیان دراز در پیش داریم که همه اونها جبران بشه. به هر حال این ایرانی ها همه این رو میدونن که خدای نکرده اگر حرکت نظامی بر علیه ایران انجام بگیره فاجعه‌ای خواهد بود که دستاوردهای سخت کوشان ایرانی رو که در این سالهای گذشته با فعالیت بسیار چشمگیری تونستن مملکت رو بسازند، همه اونها رو در یک چشم به هم زدن قربانی خواهد کرد، محو خواهد کرد و باز هم برای دوره‌های بسیار متمادی باید انرژی و عرق جبین و کد یمین و سرمایه خدادادی و سرمایه های انسانی همه سرد بشه تا تازه نبره به نقطه صفری برسیم که الان هستیم.
آره کاملا.